شش صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست. وزیر کار ایران میگوید 7 میلیون نفر در کشور در فقر شدید هستند. گزارش تازه احمد شهید در مورد ایران قرار است امروز به سازمان ملل ارائه شود. و احزاب پیروز در انتخابات اوکراین در حال مذاکره برای تشکیل دولت ائتلافی هستند. سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم ما رو در این مجله خبری همراهی کنید. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران میگوید در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها 7 میلیون نفر در کشور شناسایی شدند که در فقر شدید هستند. آقای ربیعی همچنین افزوده است که دولت حسن روحانی سعی در برطرف کردن فقر و نابرابری دارد، با این حال در آینده نزدیک شمار این 7 میلیون نفر به 10 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران قرار است امروز گزارش تازه اش را به کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهد. احمد شهید به خبرگزاری ها گفت حملات تند مقام های ایرانی از جمله محمد جواد لاریجانی و همچنین ندادن ویزا برای ورود او به ایران تأثیری در کار وی نخواهد داشت. پیش از این محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفته بود احمد شهید طرفدار تروریست هاست و او را به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم کرده بود. در پی پیروزی احزاب طرفدار اتحادیه اروپا در انتخابات پارلمانی اوکراین، رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی را آغاز کردند. شمارش بیش از 60% آرا نشان می‌دهد که احزاب پترو پوروشنکو رئیس جمهور و آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین بیش از 43% آرا را به خود اختصاص دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات اوکراین را تبریک گفته است. رسول زرگرپور و استاندار اصفهان در نشستی خبری گفت تا کنون کسی در رابطه با اسید پاشی شناسایی نشده، هرچند از افراد زیادی در این باره تحقیق شده است. استاندار اصفهان نیز مانند شماری دیگر از مقام‌های رسمی ایران تهدید کرد که دستگاه‌های امنیتی و قضایی با شایعه پراکنان اسید پاشی به شدت برخورد می کنند. استاندار اصفهان همچنین ارتباط اسید پاشی ها را با بدحجابی رد کرد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران پیش از این از 7 تا 8 مورد اسید پاشی در اصفهان در سال جاری خبر داده بود. با این حال استاندار اصفهان 4 مورد اسید پاشی در ماه گذشته را در اصفهان تایید کرد. مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری میگوید دادسرای تهران دستور رسیدگی به شکایت عده دیگر را در مورد آسیب زا بودن پارازیت ها صادر کرده است. آقای همدانی به وبسایت خبر آنلاین گفته است که دادسرای تهران 2 دستور و استعلام درباره آسیب های احتمالی پارازیت هایی که بر روی ماهواره ها انداخته می شود به وزارت ارتباطات و سازمان محیط زیست فرستاده است. مدارس زاهدان به دلیل شیمیایی بودن هوا تعطیل شد. مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان روز دوشنبه دیروز گفت مدارس شمال شهر زاهدان به دلیل آلودگی هوای منطقه به مواد شیمیایی تعطیل شد. به گفته او آلودگی هوای این منطقه هنوز رفع نشده است. در پی انتشار گاز شیمیایی در منطقه جاده قدیم و بلوار رسالت زاهدان صدها تن از اهالی این شهر مسموم و راهی بیمارستان شدند. حزب سکولار ندای تونس در انتخابات پارلمانی این کشور بیشترین آرا را به دست آورد. این حزب حدود 80 کرسی از 217 کرسی پارلمان را کسب کرد. در مقابل حزب اسلامگرای النهضه حدود 70 کرسی را به دست آورد. این حزب با پذیرفتن شکست خود پیروزی ندای تونس را تبریک گفته است. النهضه از سال 2011 پس از سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی در پارلمان تونس اکثریت داشته است. یک هواپیمای شرکت آسمان که از تهران رهسپار ایروان بود به دلیل باز نشدن چرخ ناچار به فرود اضطراری شد. حدود ساعت 12:30 دیروز به وقت ایران یک هواپیمای بوئینگ 727 متعلق به شرکت آسمان عازم ایروان بود که با مشکلی در چرخ‌هایش روبرو شد. این بود خلاصه ای از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید، کاری از همکارم مرداد قاسم‌فر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، خوش آمدید به برنامه ویژه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم و این برنامه شامل چند خبر کتاب و بعد گفتگو با نویسنده مهمان این هفته است. ابتدا خبرهای کتاب. آواز خونیاگران مجموعه 6 داستان کوتاه از کارلوس فوئنتس است که به ترجمه زهرا روحبانی از اسپانیایی به فارسی برگردانده و از سوی نشر گلازین منتشر شده است. جشن بی‌معنایی آخرین رمان میلان کوندرا در سال 2014 را قاسم صنعوی ترجمه و نشر بوتیمار منتشر کرده است. ذهنیت ضد سرمایه‌داری نوشته وودویگ فون میزس به ترجمه سعید قاسمی و لیونا عیسی را نشر شورآفرین منتشر کرده است. کتاب از نوشتن اثر فرشته مولوی داستان نویس و مترجم ساکن کانادا است که نشر آگاه در تهران به بازار فرستاده. کتابی که مجموعه 23 مقاله یا جستار از این نویسنده است. پیش از این 7 رمان و مجموعه داستان و 8 ترجمه از فرشته مولوی در ایران منتشر شده. این نویسنده مهمان این هفته ماست. اما پیش از گفتگو بخشی از یک مقاله کتاب از نوشتن رو با صدای نویسنده بشنوید. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping. شاید مایه اندک شرمساری باشد که منی که نوجوانیم همزمان با اوج درخشش و آوازه بیتل ها بود، اعتنایی به این گروه راک که با سبک و سخن و سر و وضع خود زمین لرزه‌ای در تاریخ موسیقی مردم پسند یا پاپ پدید آورده بودند نداشتم. گویا بیشتر از این رو که خواسته نخواسته و دانسته ندانسته از هرچه مردم پسند بود روگردان بودم. هرچه بود اینجا و آنجا ترانه ای از آنها می شنیدم و دیدم که از آهنگی هم خوشم می آمد پیش را نمی گرفتم. این بود و بود تا سالها بعد که یک باره دلبسته یکی از ترانه هاشان شدم. اول این ملودی ابله روی تپه بود که آمیزه از اندوه و پوچی را به دواری نرم و مکرر می پراکند. بعد که گرفتارش شدم به سراغ شعرش و معنی آن رفتم و دیدم کلام این ترانه هم جاذبه‌ای کمتر از موسیقی آن برایم ندارد. بیتل ها ترانه های ماندگار دیگری هم دارند که هر یک ویژگی در خود توجه دارند. مثلا در یکی از آنها به نام روزی در زندگی، ترکیب خبرهای روزنامه و ترکیب دوپاره نوشته شده به قلم لنون و مکارتنی توجه را به خود می کشد. ترانه ابله روی تپه هرچند به اندازه روزی در زندگی و یا مثلا دیروز گل نکرده، سوای ملودی ویژگی دارد که آن را به گوش و چشم من بهترین کار بیتل ها می کند. آن ویژگی ابهام و ایهام معنایی آن است که راه به تفسیر و تعبیر می برد. خیلی سپاسگزارم خانم مولوی. آنچه که شنیدید بخشی بود از مقاله ابله روی تپه و تلسم ابهام و ایهام در کتاب از نوشتن، آخرین اثری که خانم مولوی اخیراً منتشر کردن. خانم مولوی، از نوشتن بعد از آن سالها، این جستارها که پیش از این منتشر کردین، دومین اثریه که از شما منتشر میشه در قالب برخی جستارها یا به عبارتی مجموع مقالات. آیا تنها وجه تشابه اینها همین فرم جستار نویسیه که تو این کتابها دارید، یا در واقع موضوعات این کتابها هم به نوعی قراره که همدیگر رو کامل بکنند در این دو کتاب؟
جستارها اومده در آن سالها، اون جستارها شاید بشه گفتش که بیشتر روی مسائل اجتماعی هستن. حالا مثلا مسئله مثل ناموس، مثلا مسئله مثل اونچه که در مهوش و تختی و طالقانی اومده و یا مسئله زبان، موضوع اجتماعی هستن. اون چی که در این مجموعه از نوشتن اومده، همونطور که از عنوانش برمیاد، همه دور محور و یا مرکزی هستن که همون خود نوشتن هست. بنابراین از نظر موضوعی میشه گفتش که این کتاب به اصطلاح بسته تره.
کتاب از نوشتن در
سه بخش تنظیم شده که هر بخش شامل مقالات یا جستارهایی که به لحاظ موضوع مورد بحث بسیار گسترده است و گاهی حتی به نظر بی ارتباط میان. این پراکندگی رو چطور توضیح میدید؟
درست میگین شما، به نظر میاد که خیلی پراکنده، ولی اون به اصطلاح نخی که این مهره های تسبیح رو به هم وصل میکنه همون نوشتنه، یعنی خود پروسه یا روند یا عمل نوشتن، که حالا طبیعتاً شما از هر چیزی ممکنه که برسید به این ماجرای نوشتن، و به همین دلیل من سه بخش کردم. بخش اول هر آن چیزی بوده که من در این سالهایی که اون کارگاه ها و اون کلاس ها و اون سرکله بودی خودم در روند یادگیری و همینطور در روند یاد دادن زدم. بخش دوم اون چیزهایی بوده که از زمانی که فکر می‌کنم سال 85 بود که به هر حال اینترنت و وبلاگ خیلی مطرح شده بود و من شروع کردم به نوشتن در وبگاه خودم برای اینکه از دست رسانه‌ها یک جوری راحت بشم، بیشتر حالت یادداشت داره بخش دوم. بخش سوم در زمینه نویسنده‌های مشخصی است، مثل سیمین بهبهانی، مثل سیمین دانشور و مثل مهشید امیرشاهی و یکی دیگه‌ش هم که راجع به نیما هست.
خب این مطالبی که الان در این کتاب آمده با عنوان از نوشتن و همینطور که شما هم توضیح دادید یک ارتباط درونی دارن با مسئله نوشتن. با تمرقی در این کتاب و خوندن مطالب به نظر میاد که شما کمتر سعی کردید که مقالاتی تکنیکی درباره نوشتن بنویسید یا مقالات فنی، بیشتر نظرات عمومی و کلی خودتون هست در مورد مسئله نوشتن یا مسائل جستارهایی که در این کتاب مد نظرتون بوده. این رو آیا با در نظر گرفتن نوع مخاطبان این کتاب انتخاب کردید؟ چی هست دلیلش؟
خب حالا من خیلی خوشحالم که شما این سوال کردیم، برای اینکه من یه حرفی دارم که خواهم اون حرف رو بزنم، حالا بعد رفتش میدم به این مشخصا این کتاب. ببینیم واقعیت جامعه ما یعنی ایران اینه که ما در نظام آموزشیمون که از بعد از انقلاب هم به شکل هرناکی افت کرده، نه تنها نگارش و نوشتن رو به شکل امروزی و درست یاد نمیدیم، بلکه به عکس میکنیم. یعنی اگر بیزار نشده باشه از نوشتن چه یاد نگرفته، حتی در سطح دانشگاهیش هم چنین چیزی نیست. بنابراین تنها راهی که میمونه برای این یاد گرفتن نگارش به شکل امروزی آموزش غیر رسمی، آموزش بیرون از مدرسه است. من با در نظر گرفتن همه اینها فکر کردم وقتی که من دور هستم و تنها کاری که به اصطلاح میتونم بکنم اینه که از راه کتاب اون چه که تجربه من در کار نوشتن بوده رو و تجربه من در کار آموزش نوشتن بوده در بیرون از ایران رو از راه کتاب بتونم برسونم. بنابراین بخش اول این به نظر من یک دوره فشرده یاد گرفتن ادبیات ناداستانیه که من روش خیلی تاکید دارم، برای اینکه اونچنان که باید در ایران روش تاکید نیست.
سوالی که پیش میاد در برابر کتابهایی مثل آن سالها، این جستارها یا همین از نوشتن، این است که این نوع کتابها از نظر فرمی که یک سری مجموعه جستارن یا مجموعه مقالاتن، سالهاست که در ایران کمتر دیده میشه که منتشر میشه. فکر میکنید علتش چیه؟ آیا کمرنگ شدن علاقه خوانندگان بوده به این فرم کارها، یا اینکه کارهای خوبی از این دست کمتر در آمده در این سالها، یا اینکه وفور اینترنت و مجلات و اینها باعث شده که استقبال خیلی زیادی دیده نشه نسبت به این جور کارها؟
ببینید کل نشر ایران که یک وانفسای بیش نیست، یعنی این ماجرای کتابخونی و به اصطلاح کتاب نخونی در واقع مردم انقدر پیچیده است و انقدر عوامل مختلف است، از مسائل اقتصادی گرفته تا مسائل فرهنگی گرفته تا بیخبری گرفته، یعنی همه با هم این عوامل دست با هم دیگه دست به دست میدن تا اینکه توجه نمیشه.
گفتگوی من با فرشته مولوی، نویسنده و مترجم ساکن کانادا رو شنیدید درباره کتاب او از نوشتن که نشر آگاه اخیراً در تهران منتشر کرده. من مهرداد قاسم فر هستم و سپاسگزارم که همراه ما بودید. تا هفته بعد.
آنچه می شنوید.